بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطاهرين. اولین صورتی که شیخ فرمود عرش وجود نداره و فقط در خیار عیب، فقط حق رد هست، در جایی که عرش موجب ربا بشود. مثلا دو تا جنسی که ربوی هستند، سلام علیکم، دو جنس ربوی مثلا گندم و جو. الان گندم و جو عرفن هم اگر یه چیز حساب نشوند، ولی شرع گندم و جو رو یه چیز میدونه. مثلا یک کیلو گندم بدهد، یک کیلو جو بگیره، اگر یکی از این دوتا عوضین زیادی نسبت به دیگری داشت، معامله باطله و رباست. حالا اگر که یکی از این دو عوضین معیوب بود و بعد العقد مشتری بخواهد عرش بگیره، اینجا رو گفتن که ربا پیش میاد و چون ربا حرامه پس عرش گرفتن جایز نیست، فقط مشتری حق رد دارد نه حق عرش. نه دیگه هیچی، اونه هیچ ملاک نیست، نه. یا مثلا قیمت فاحشی که بین گندم و کش میشه، این بین انگور و کش میشه، یا بین انواع خرما، خرمای خشک، خرمای تر، نبینید. اولا کاری که به عقل نداره، یه مسئله تعبدیست که اقلا ربا میخورند، شرع اومده گفته ربا جایز نیست. بعد خود شرع اومده مواردی هم مصادیق ربا را هم مشخص کرده، گفته مثلا فرض کنید که اگر کسی گندم بدهد، عدس میخواد بگیره، یک کیلو گندم بده، ده کیلو عدس هم بگیره، اشکالی نداره، چون گندم و عدس دو جنس است عرفن، گرچه گندم و عدس هر دو مصداق طعامند، این طعامه اونم طعامه، ولی عرفن اینا دو تا اسم دارن، این گندم، اون مثلا عدس. اما مثلا مثل گندم و جو با اینکه عرفن دو جنسند و دو چیز حساب میشوند، ولی شرع میگه اینا یک چیزند. وقتی شرع میگه یک چیزند، یعنی شرع تعبدن گندم و جو رو معامله ربوی حساب میکند. هیچی وقت میگیم که باید این ضرر را بپذیره، راه جبرانم نداره تعبدی. حالا قبل از این که من خود این ربای تو ما نحن فیه را توضیح بدم، ابتدا یه دو تا نکته قبل از مسئله بگویم، نکته اول اینه که ربا فرقی نمی کنه زیادی عینی باشه یا زیادی حکمی باشه یا غیر از اینها. اگر کسی 1 کیلو گندم فروخت، 1 کیلو گندم گرفت، یعنی مساوی، این دیگه ربا نیست. اما اگر شرط کردند که یکی از متبایعین خیار داشته باشه، دیگری خیار نداشته باشه، 1 کیلو گندم را می فروشد به 1 کیلو گندم به شرط اینکه یه نفر خیار فسخ داشته باشه، این حتما رباست و معامله باطله. یعنی چه؟ اینکه حالا 1 کیلو گندم به 2 کیلو گندم، این که رباست. 1 کیلو گندم بفروشد به 1 کیلو گندم به شرط اینکه شما 1 ساعت برای من کار بکنید، اینم که رباست. اینم یه جور رباه که میگه 1 کیلو گندم به 1 کیلو گندم، یعنی هر دو مساوی، اما شرط میکنه یکی خیار داشته باشه دیگری خیار نداشته باشه، اینم رباست. خود شرط خیار ربا هست. اما در ما نحنوفی محل بحث ما اینه که یکی از عوضین معیوبه و خیار عیب را قبلا برگردونده بودیم به شرط ارتکازی صحت. هر کس چیزی را می فروشد یا می خرد با زبان بی زبانی شرط کرده که اینی که می فروشم سالم باشه، اونی را که می گیرم سالم باشه. چون هم بایع و هم مشتری هر دو شرط کرده اند، می شود بگوییم که تفاضلی وجود نداره، یعنی کم و زیاد نشده به اشکال نداره. پس اگر شرط کردن یکی خیار داشته باشه بدون دیگری، این رباست. اما اگر گفتیم که هم این شرط داره هم او شرط داره، اینجا دیگه ربا پیش نمیاد. این 1 نکته. نکته دومم اینه که ما قبلا گفته بودیم که عرش نوعی غرامته. به عبارت دیگه عرش جزئی از سمن و مسمن نیست. اگر عرش جزء سمن و مسمن نیست، در هیچ صورتی ربا پیش نمی آید. شاهد این که عرش جزء سمن و مسمن نیست، شاهدش اینه که اگر بایع عین سمن تو دستش موجوده و مشتری خواست عرش بگیره، مشتری نمیتونه بگوید از خود اون سمنی که دادم برگردون. این مسئله قرض ها، مثلا شما وقتی یه نون به یه نفر قرض میدید، او وقتی میخواد قرض رو برگردونه، حتی این نون شما هم موجود باشه، لازم نیست او رو برگردونه، میتونه یه نون دیگه بدهد. در ما نحنوفی هم چون بایع میتواند عرش را از خود سمن ندهد، یه پول دیگه یا یه جنس دیگر بدهد، این شاهده اینه که عرش جز سمن نیست، یه نوع غرامته و چون غرامته ربا پیش نمیاد. اما حالا فرض کنید فرمایش شیخ انصاری درسته، حالا رو فرض فرمایش شیخ میخوام بحث کنم. نه نه نه، این تأثیر تو نداره، مثلی یا قیمی نه نه، حتی اگر که مثلی هم باشه باز میتونه همونو نگه بداره یکی دیگه بدهد. خب خب تو مثلی نه، تو قیمی هم همینجوره، اونجا هم همینطوره. بله نه، میتونه یکی دیگه بده. نه 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 نه، خب همین بینه تو باب ربا از غیر عوضین هم باشد ربا پیش میاد، اما به شرط اینکه سمن و مسمن باشه. عرش تو ما نحنفی سمن و مسمن نیست، بس شو سمن و مسمن نیست ربا پیش نمیاد. خب اما حالا رو فرض فرمایش شیخ انصاری، فرض کنید عرش جزئی از سمن و مسمن باشد، به این جهت شیخ انصاری می‌فرماید که عرش گرفتن موجب ربا می شود و لذا عرش جایز نیست. توضیح فرمایش شیخ اینه که سه تا دلیل می شود آورد بر این که عرش گرفتن جایز نیست. دلیل اول اینه که اگر کسی ادعا بکنه عرش جزئی از عوضین و چون جزء عوضین عرش گرفتن باعث می شود که تفاضل پیش بیاد و در نتیجه معامله ربوی است و باطله. وقتی یک کیلو گندم می دهد و یک کیلو گندم می گیره، اگر یکیشون معیوب بود و در برابر عیب یه چیزی اضافه گرفت، حالا چه گندم گرفت چه جو هرچی، معنیش اینه که احد العوضین بیشتر از دیگریه و لذا رباست و حرامه. این دلیل اولی که مرحوم شیخ یا علامه حلی یا یحیی بن سعید اینها این دلیل آوردند. این جواب این دلیل اینه که اولا اگر کسی عرش را غرامت بداند این استدلال از اساس باطله. ثانیا این که اگر عرش را جزء عوضین بدانیم ولیکن یکی از عوضین دارای وصفیه که عوض دیگر دارای اون وصف نیست، ولی خود متبایعین اون وصف را الغاء کردند، کل عدم گرفتند، اینجا ربا پیش نمیاد. مثلا فرض کنید که شما یه سکه طلا رو ببرید در مغازه، بگید این سکه طلا رو میدهم، اون انگشتر طلا رو میخرم، وزنشونم باید مساوی باشه، ای کم و زیاد بود وزنشون کم و زیاد بود رباست و حرامه. خب یعنی باید این سکه با اون انگشتر مساوی باشه. خود این انگشتری که ساخته شده این خودش یه قیمتی داره، اما اینجا ربا نیست، به خاطر اینکه احد العوضین انگشتر است، ولی بایع و مشتری انگشتر بودن را لحاظ نمی کنند. میگه این یه سکه طلا در برابر این یه انگشتر وزنشون که مساوی باشه، یعنی قیمت ساختن انگشتر را کل عدم فرض کردم. ولی اگر که میگفت این سکه در برابر اون سکه، به شرط اینکه اون سکه رو انگشتر بسازی، اینجا رباست، چون یه عمل اضافه ای رو شرط کرده و این عمل اضافه قیمت داره. پس بگه این سکه در برابر اون سکه به شرط اینکه اونو بسازید، این رباست، اما اون انگشتر ساخته شده هست، خود ساختن انگشترم قیمت دارد، بگه این سکه در برابر اون انگشتر وزنشونم مساوی باشه، اینجا ربا نیست، چون یکی از عوضین یه وصفی داره که بایع و مشتری اون وصف را لحاظ نکرده اند. ما نحن فی از این قبیله. چرا؟ چرا هست؟ چرا؟ آره خب پس این که هیچ، این که اثر ربا نیست، اگر که نه جز اول عوضین باشد، مثل این ساخته شدن این انگشتر که جز احد العوضینه، اما بایع و مشتری این جز او لحاظ نکردند. آها خب ربا پیش نمیاد، در حالی که شیخ میگه ربا پیش میاد، شیخ تو ما نحنوفی میگه ربا هست. خواهم میدی؟ میگم ما نحنوفی شبیه این مثال، در این مثال چجور وصف خاتم بودن، انگشتر بودن با اینکه وجود دارد اما لحاظ نشده. نه توی این مثال، مثال من میزنم، خب من میگم معی به ما نحنوفی مثل اینجا چرا نیست؟ گندمی به گندمی مبادله شده، یکی صحیحه یکی معیوب، یا یکی جیده یکی ردی، این صحیح بودن لحاظ نشده، کل عدم فرض میشه. وقتی کل عدم فرض شد میشه، چون کل دخمی کل عدم فرض می شود، میگیم که این دوتا وزنشون مساوی باشه، درست؟ که وزنشون مساوی باشه یعنی صحیح بودنش رو کاری ندارم. بعد المعامله که میاد میگه این که معیوب بود عرش بده، این عرش در برابر اون وصفیه که لحاظ نمی شد. نه من حالا تو دوم و سوم روشن‌تر میشه. این تا اینجا یک استدلال. استدلال دوم کسانی که میگویند ربا پیش میاد، استدلال دوم کسانی که میگویند ربا پیش میآید اینه. همین، یعنی این شرط ارتکازی که گویا ذکر کردن اما ذکرش نکردن، این گویا ذکر کردن رو اینجا اومدن ملغا کردن. بله خب، نه یعنی همیشه خیار عیب رو فرض یه شرط ارتکازیه، اما این شرط ارتکازی رو اینجا نداره. دلیل دوم بر این که ربا پیش می آید اینه که اگر کسی بگوید در معاملات ربوی شارع وصف صحت را با این که وصف صحت کل جزه و با این که مقداری سمن در برابر جز قرار می گیرد، با این که اینطوره، اما شارع در معاملات ربوی وصف صحت را کل معدوم فرض میکنه، میگه وصف صحت باشد و نباشد مهم نیست و هیچی از ثمن در برابر این وصف قرار نمیگیرد، چون اگر یه مقداری از ثمن در برابر وصف صحت باشه کمی و زیادی پیش می آید و رباست. فرض اینه که 1000 گرم گندم در برابر 1000 گرم گندم، یعنی ذات این 1000 گرمه، اونم 1000 گرمه. حالا اگر یک مقداری عرش بگیرند و عرش در برابر اینه که یکی از اینا وصف صحت رو ندارد، ولی ذات گندم که وجود داره، یعنی این گندم 1000 گرمه، اون یکی 1000 گرم بود ولی 100 گرمش برگشت، معنیش اینه که یکی از عوضین مقداری بیشتر از عوض دیگر است، یعنی ذات گندم تو یکی بیشتره تو یکی کمتر. وقتی یه مقدار عرش رو پس میگیره، یعنی 1000 گرم گندم در برابر 900 گرم گندم، منش این میشه دیگه، و اینم رباست. این دلیل دوم که شیخ انصاری این برش اصله، یعنی اون که تو مکاسب خیلی روش تأکید میکنه اینه. این دلیل رو که شیخ ذکر میکنه آخرش هم میفرماید والمسئله تو فی غایت الاشکال، یعنی خیلی هم مشکل داره اینجا. احتمالا مراد شیخ از این که میفرماید والمسئله تو فی غایت الاشکال، احتمالا این تو ذهن شیخ بوده، اولا وصف صحت مثل وصف کمال، وصف کمال سمن در برابرش قرار نمیگیره، فقط وصف کمال باعث رغبت بیشتر میشود. مثلا کسی که طلای عیار 24 میخواد بخره، یه مقدار پول در برابر طلا، یه مقدار پول در برابر عیار، اینجوری که نیست، در برابر عیار این طلا که پول نمیدن، عیار بالا باعث میشود که پول بیشتر در برابر طلا بدهند. اگر که بگوییم وصف صحت مثل وصف کماله. نتیجهش این میشه که خدعه و ذهن مساوی اند. عرش هم که میگیرد باعث نمیشه که احد العوضین از دیگری تفاضل پیدا بکنه. مخصوصا این حرف را اگر کسی بپذیره که ثانیاً میشه این مخصوصاً را، مخصوصا اگر کسی بگوید در معاملات ربوی باید حین المعامله این دو جنس مساوی باشند، اما اگر که بعد المعامله مساوی نبودند ولی حین المعامله مساوی بودند، این ربا نیست و حلاله. اگر کسی یه سکه را به یه سکه فروخت و شرط کرد که یه نهارم به ما بدید، خب این رباست. اما اگر کسی یه سکه را به یه سکه فروخت، بعد از اینکه سکه رو فروخت به اون، او اینو نهار دعوتش کرد، این که ربا نیست. ما نحن فی اینجوریه، حین المعامله یک کیلو گندم داده، یک کیلو گندم گرفته، هیچ کم و زیادم نبود. بعد المعامله فهمید که یکی معیوبه و عرش گرفت. بعد المعامله اینها مساوی نیستند، ولی حین المعامله مساوی بودند. تو روایات می‌فرماید برای اینکه ربا پیش نیاید باید مثلا به مثل باشه حین المعامله. دلیلی نداریم که بعدن اگر مثل نبودند معامله باطل است. نه، مثل از نظر وزن، نه از نظر اوصاف. اوصاف شرعاً هیچ اعتبار نداره، اوصاف شرعاً اعتبار نداره. اگر کسی یه فرش ماشینی با یه فرش دستباف رو میخواد معامله کنه، حالا فرش وزنی نیست، اگر کسی گفت که ربا هم در مکیله، هم موزونه، هم عده، که اینجور قائل داره دا، خیلی زیادم قائل داره، هر کسی اینو بگوید میگه فرش ماشینی دادید، فرش دستباف گرفتید، نباید کم و زیاد باشه، به الا ربا میشود. با اینکه اون یه وصفی داره که این نداره، این وصف رو شارع لحاظ نمی کنه. بله، مثلا اگر کسی شمردن رو تو ربا ملاک بداند و تخم مرغ رسمی بده، تخم مرغ ماشینی میخواد بگیره، تأثیر تو قیمت هم داره دیگه، اگر کم و زیاد شد رباست و حرامه. نه بله، حالا اینا رو میرسیم، حالا فعلا دارم بحث صغروی میکنم، بعدن که بحث کبروی بکنم همین اشکال مطرح خواهم کرد. اینم شد دوتا. بله همینجوره. اگر عرش رو یعنی یه چیزی، یه شبه معاملهی جدای از معامله اصلی میگیریم و لذا دیگه ربا نیست، اما اگه جز همون باشه رباست. دلیل نه، تو قرض که اون جلسه قبلی هم اشاره کردم و گفتم شارع تو قرض بیشتر سخت گرفته تا توی معاوضات. اونجا تمام اینا رو میگیم رباستا حرامه تو قرضم. دلیل سوم که کسی بگوید اینجا ربا پیش می آید اینه که آقای آخوند صاحب کفایه رضوان الله علیه ایشون فرموده که معامله ربوی باید مثل به مثل باشد ابتداءً و استدامتن. ظاهر روایات به نظر آقای آخوند اینه که هم حین المعامله باید این دو جنس مساوی باشند و هم ادامه هم باید همین جور باشه. در ما نحن فی اگر عرش بگیرند ابتداءا این دو جنس مساوی بوده، بعد که عرش گرفتند مساوی نیستند، مساوی نخواهند بود و لذا رباست و حرامه. اینم فرمایش آقای آخوند که اینم جوابش اینه که تو روایات کلمه ابتداءن و استدامتن تو روایات نیست. اون چه که تو روایات اینه ها مثلن به مثلن و ظاهر مثلن به مثلن ظاهرش اینه که یعنی مثلیت در مقدار نه مثلیت در اوصاف. این یک کیلوه اونم یک کیلو باشه ولو این جنسش خوبه اون بد باشه. مثلن به مثلن یعنی مثلن به مثلن در مقدار نه در اوصاف و یعنی مثلن به مثلن حین المعامله. دلیلی نداریم که این مثلن به مثلن در ادامه هم باشه. مثلا بله یعنی باید فهم عرفی باشه دیگه. ببینید فهم عرفی بله خیلی بله درسته بله خلاف اطلاقی این که مرز میکنم اما شرط اطلاق اینه که هم انصراف نباشد هم قدر متیقن نباشه. این چه قدر متیقن هست؟ ببینید یه مثال عرض میکنم. گوشت با حیوان یه جنس حساب میشه. اگه کسی مثلا میخواد یه گوسفند 50 کیلویی بده 50 کیلو هم گوشت باید بگیره، کمتر و بیشتر بود ربا میشود. همچنان که اگر یه گوسفند میدهد و یه گوسفند میگیره اینم چون ربویه باید هم وزن باشند. یه گوسفند 50 کیلویی میده یه گوسفند 50 کیلویی میگیره. حالا اگر که کسی یه گوسفند نر را با یه گوسفند ماده معامله کرد مساوی، بعد این ماده را که خرید شیرش را دوشید، بعد که شیرش را دوشید حالا میخواد فسخ بکنه، این الان مثلن به مثل در ادامه نیست. یه گاو مثلا فرسون 30 کیلو شیر میده، اون موقعی که خریدن این دوتا گاو مصادی بودن، یه حالا شیر اینو دوشید اونم که شیر نداره، حالا که میخوان فسخ بکنن این 30 کیلو وزنش کمه چون 30 کیلو شیر داشته. این تساوی ندارد در استدامه به این اشکال نداره. نبینید دلیل لفظی هست. ببینید دلیل لفظی این بود که مثلا به مثل. تو دلیل لفظی هم طبق فرمایش ایشون باید اطلاق بگیریم. اما شرط اطلاق اینه که یکی از مقدمات حکمت این بود که انصراف نباشد. یکی دیگر از مقدمات حکمت این بود که قدر متیقن نداشته باشیم. و در ما نهنفی این دوتا مقدمه مختل. قدر متیقن از این که شارع گفته مثلن به مثل کجاست؟ ابتداعن هین المعامله، بعد المعامله کم و زیاد شد. یکی مثلا یخ را به یخ معامله کردن، یکیشون یه جای گرم بود، بعد المعامله آب شد. اینطوری نیست. خب الان حال توی مثال یخ که گفتم، یخ که آب شد یه مقدار. پس ببینید این سه تا دلیلی که ذکر کردم برای ربا هیچ کدام در ما نحنفی جاری نیست. تا اینجا نتیجه بحث این شد که اصلا در ما نحنفی در بحث خیار عیب ربا پیش نمی آید، حتی اگر عرش بگیرند. عرشم بگیرند ربا نیست. وقتی ربانی خب معامله صحیح. فقط اون چی که مهمه اینه، بینی بحث ربا برای اشاره مقدس خیلی مهمه. اینقدر ربا برای اشاره مهمه که اگر دو نفر میخواند ربا بخورند، یکی میخواد سندشو بنویسه، اون نویسنده سند کاتب یا اونی که شاهده اینم کار حرام کرده، با اینکه این ربا نخورده ها، ولی همین که شاهد رباست یا کاتب رباست اینم گناه کرده. فراوان تو روایات اومده یک درهم ربا بدتر است از 36 زنا با محارم. این نشون میده که ربا برای شارع مقدس بسیار مهمه. حالا در ما نحنفی از یه طرف ادله حرمت ربا رو داریم، از طرف دیگر ادله بیع رو داریم. احل الله البیع رو داریم، از طرفی لا ضرر و لا ضرار رو داریم. لا ضرر و لا ضرار میگه کسی ضرر نکنه. از طرفی احل الله البیع میگوید خدا بیع و حلال کرده. ظاهرش اینه که حتی در این جور موارد بیع حلاله. آیا ما این جور موارد باید سراغ ادله حرمت ربا بریم یا سراغ ادله حلیت بیع؟ به عبارت دیگر اون چه که تا حالا می گفتیم بحث صغروی بود که اصلا اینجا ربا هست یا ربا نیست. همونی که شیخ انصاری فرمود المسئله تو فی غایت الاشکال، یعنی شک و شبه خیلی هست که بگیم که اینجا ربا هست یا نیست. وقتی شک و شبه است یعنی شبهه مصداقیه رباست. در شبهه مصداقیه ربا آیا باید به ادله حرمت ربا تمسک کنیم یا به ادله حلیت بیع و به ادله لازرر؟ اینو انشاءالله جلسه ی آینده بس میکنم. سلام آیون از خواهی میکنم، من بس بعدی رو میخوام جایی برم دیگه، امروز از خواهی میکنم. سلام.